رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان عزیز سلام و صبح بخیر. امروز چهارشنبه مصادف است با 14 جنوری 2015 میلادی و دومین برنامه صبحی رادیو آشنا صدای امریکا را با سرخط چند خبر مهم آغاز می‌کنیم.
جنگ علیه گروه های دهشت افکن پایان نیافته است. این آقای کری وزیر خارجه امریکا میگه. انفجار انتحاری در یک مسجد در نایجیریا و حمله بر یک بس تهدید برای صلح شکنن در اوکراین.
بعد از ارائه اخبار افغانستان، منطقه و جهان در بخش گزارشات در مورد دستاوردهای اقتصادی رئیس جمهور افغانستان در جریان سفرش به امارات متحده عربی میشنوید. گزارش داریم در مورد بیجا شدن هزاران تن به دلیل جنگ ها در شمال شرقی نایجیریا. اخبار سپورتی را نیز میشنوید و پیشگویی اوضاع چند شهر و ولایت افغانستان را نیز داریم. گزارش در مورد اظهارات جان کری و عملیات نظامی در پاکستان داریم که تقدیم شما میشود. با رادیو آشنا صدای امریکا باشید.
تفصیل اخبار را از منجیلا سمی و خالد مفتون میشنوید. پارلمان فرانسه با ادامه نقش آن کشور در حملات هوایی علیه اهداف گروه دولت اسلامی در عراق موافقه کرد. مانوئل والز صدر اعظم فرانسه در جلسه روز سه‌شنبه پارلمان ضمن نگرانی داشت از قربانیان حملات دهشت افغانی این موضوع را بیان کرد که بعداً در اخبار خدمتتان تقدیم میشه. وزیر خارجه ایالات متحده میگوید که جنگ پاکستان در مقابل تندروان در منطقه قبایلی شمال غرب آن کشور نتایج چشمگیر را در قبال داشته است، اما هشدار داد که جنگ علیه گروه های دهشت افغان پایان نیافته است. جان کری به روز سه‌شنبه پس از مذاکرات استراتژیک با اسلام آباد گفت که گروه های مانند طالبان افغان و پاکستانی، شبکه حقانی و لشکر طایبه نه تنها برای پاکستان بلکه برای همسایگان آن کشور و ایالات متحده تهدید محسوب می‌گردد. وزیر خارجه ایالات متحده افزود که تمامی این کشورها باید تلاش کنند تا این گروه ها دیگر در پاکستان یا جای دیگر جایگاه نداشته باشند. شرح بیشترین خبر را در گزارش پس از اخبار خواهید شنید.
وزارت خارجه ایالات متحده مولانا فضل الله معروف به ملا فضل الله را منعیس دهشت افغان جهانی شناسایی کرد. بعد از کشته شدن حکمت الله محسود، رهبر تحریک طالبان پاکستان، ملا فضل الله در سال 2013 میلادی منحیث رهبر طالبان پاکستانی برگزیده شد. وزارت خارجه ایالات متحده در سال 2010 تحریک طالبان پاکستان را یک سازمان دهشت افغانی خارجی شناسایی کرد. تحت رهبری ملا فضل الله، تحریک طالبان پاکستان مسئولیت حمله 16 دسامبر سال 2014 بر یک مکتب در شهر پشاور پاکستان را به دوش گرفت که در آن 148 نفر کشته شدند. وزارت خارجه امریکا همچنین میگوید که ملا فضل الله مسئول سربریدن 16 سرباز پاکستانی بعد از یک حمله در سال 2012 میباشد.
براک اوباما رئیس جمهور امریکا برای نخستین بار بعد از آغاز به کار 114 کنگرس امریکا با رهبران دو حزب جمهوری خواه و دموکرات کنگرس ملاقات کرد. تفصیل بیشتر از نسرین محمود عزیزی میشنوید.
رئیس جمهور امریکا در آغاز جلسه از همکاری صحبت کرد و گفت در مورد چگونگی ادامه پیشرفت‌هایی که به ویژه در زمینه اقتصادی در کشور مشاهده می‌شود با رهبران کنگرس گفتگو می‌کند. آقای اوباما گفت آخرین گزارش درباره اشتغال نشان می‌دهد که بهبودی در این زمینه با قوت ادامه دارد و اکنون امریکا برای هشتمین ماه متوالی رشد ایجاد مشاغل را شاهد بوده و میزان بیکاری و همچنان سقف قرضه کاهش داشته است. جان بینر رئیس مجلس نمایندگان پیش از حضور در این جلسه به خبرنگاران گفت این هفته مجلس بودجه وزارت امنیت ملی را تصویب می‌کند، ولی تأکید کرد که از عملی شدن فرمان اجرایی آقای اوباما در مورد مهاجرین غیرقانونی جلوگیری خواهد کرد. به این معنا که بودجه این بخش را تصویب نمی کند. رئیس جمهور اوباما بعد از این ملاقات در مرکز ملی امنیت اینترنت و ادغام ارتباطات گفت که با رهبران کنگرس روی قوانین جدید برای امنیت اطلاعات در اینترنت و ترویج شراکت اطلاعات بین حکومت و شرکت‌های خصوصی صحبت نمود. آنها هم توافق دارند که به این تهدید جدی باید رسیدگی شود. آقای اوباما گفت ماه آینده در دانشگاه استنفورد اجلاسی را برای بحث روی حفاظت از معلومات شخصی مستهلکین و امنیت اینترنت دایر خواهد کرد.
صدای آمریکا، آشنای شما.
ادامه اخبار را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. پارلمان فرانسه با ادامه نقش آن کشور در حملات هوایی علیه اهداف گروه دولت اسلامی در عراق توافق کرد. مانوئل والس صدر اعظم فرانسه در جلسه روز سه‌شنبه پارلمان ضمن گرامی داشت از قربانیان حملات دهشت افغانی هفته گذشته در پاریس، سیاست‌های دولت برای مقابله با خطر دهشت افغانی را تشریح کرد.
لا فرانس ایت ان گیر contre le terrorisme, le jihadisme et l'islamisme radical.
فرانسه در حال جنگ با دهشت افغانی، جهادیسم و اسلامگرایی افراطی است. فرانسه با یک دین نمی‌جنگد. فرانسه با اسلام و مسلمانان در حال جنگ نیست. فرانسه از تمام شهروندانش محافظت می‌کند، چی آنهایی که به دین اعتقاد دارند و چی آنهایی که به چیز اعتقاد ندارند. آقای والس در پارلمان فرانسه همچنین از دستگاه قضایی کشور خواست تا در مقابل اشاعه دهندگان نفرت از خود اغماس نشان ندهند.
در حالی که مظاهرات هزاران نفر از اعضای گروه موسوم به میهن پرستان اروپا که مخالف اسلامی شدن اروپا می باشند در آلمان ادامه دارد، سیاستمداران و رهبران مذهبیان کشور خواهان تحمل و بردباری شدند. تفصیل بیشتر را باز هم از نسرین محمود عزیزی مشنویم.
این گروه به اختصار پگید نامیده می شود. در تجمع اعتراضی همبستگی خود را با مردم فرانسه اعلام داشته شعار می دادند که حملات در فرانسه گواه بر تهدیدی است که از جانب مسلمانان متوجه اروپایی هاست. بسیاری از شرکت کنندگان پرچم فرانسه و شعار من شارلی هستم را حمل می کردند. آخرین مظاهره این گروه در حدود 25 هزار نفر را به خود جذب کرده بود. اعتراضات علیه آنچه اسلامی شدن غرب نامیده می شود از ماه اکتبر با شرکت چندین صد نفر در درستن آغاز شد، اما طی چند ماه شمار آنها به هزاران نفر رسیده که هر دوشنبه شب در میدان شهر جمع می شوند. در این حال واخیم گاگ رئیس جمهور و انگلا مرکل صدر اعظم آلمان روز سه‌شنبه در گرد همایی که توسط مسلمانان در نزدیکی سفارت فرانسه در شهر برلین را اندازی شده بود اشتراک کرده و یک لیل گلی را در یاد بود از 17 نفری که در حملات دهشت افغانی در فرانسه کشته شدند در آنجا گذاشتند. در آلمان 4 میلیون مسلمان زندگی می کند که اکثرشان ترک تبار می باشند.
رادیو آشنا، آشنای معلوماتی شما. 100.5 FM.
ادامه اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا. یک سرباز آمریکایی که به تازگی از ماموریت مبارزه با مرض ایبولا در غرب آفریقا برگشته بود، روز سه‌شنبه در منزلش در پایگاه نظامی فورت هود وفات کرد. جگرن دان پیتر، سخنگوی اردوی آمریکا، گفت که کارمندان صحی در حالی که لباس ایمنی بر تن داشته، جسد این سرباز را برای آزمایشات بیشتر به سردخانه انتقال دادند تا معلوم گردد که آیا او به ایبولا مبتلا شده بود یا خیر. سربازان آمریکایی که به غرب آفریقا می روند بعد از برگشت برای 21 روز تحت نظارت صحی قرار می گیرند و مسئولین پایگاه فورت هود می گوید که این سرباز موظف بود که در صورت مشاهده نشانی های از مریضی با آنان اطلاع دهند.
یک بمبگذار انتحاری روز سه‌شنبه در خارج محوطه یک مسجد در شهر گومبی در شمال شرق نایجیریا خود را انفجار داده، دو تن را کشته و 14 نفر دیگر را زخمی ساخت. گومبی در نزدیکی محل عملیات گروه بوکو حرام قرار داشته و چند ماهی اخیر چند بار هدف حملات این گروه تندرو قرار گرفته است. موسی عثمان یک شاهد عینی گفت که در حال نماز بودند که صدای انفجار را شنیدند. تا حال کسی مسئولیت این حمله را ادعا نکرده است. وزارت خارجه آمریکا میگوید انتخابات ریاست جمهوری ماه فوریه در افزایش حملات گروه بوکو حرام نقش دارد.
حمله روز سه‌شنبه بر یک بس مسافربری در اوکراین که منجر به کشته شدن 11 نفر شد، امکان دارد ضربه شدید برای امیدواری ها به آتش بس شکننده در آن کشور باشد. در سراسر دونتس که جدای طلبان طرفدار روسیه آن را مرکز خود می دانند، آواز فایر و انفجار باز هم به گوش می رسد و مردم را دوباره سراسیمه ساخته است. در ماه دسامبر با نافذ شدن آتش بس بین نیروهای حکومت اوکراین و جدای طلبان شهر آرام شده بود، اما در اواخر هفته قبل اوضاع به تدریج بحرانی شد. روز سه‌شنبه مقام‌های اوکراینی گفتند که یک بس در یک پوسته امنیتی در دونتسک هدف یک راکتی که از ساحات مخالفین پرتاب شده بود قرار گرفت.
و جبهه سیاه تیاره ایرشیا که با 162 سرنشین روز 28 دسامبر در بحیره جاوا سقوط کرد کشف شده و تحقیق کنندگان امروز چهارشنبه کار جمع‌آوری اطلاعات از آن را آغاز می کنند. البته این کار چند روز طول خواهد کشید. شماره می گویند ستال که در اثر اوجگیری تیاره با زاویه بسیار تیز و حداقل توان انجن ایجاد می شود دلول سقوط این تیاره بوده است. جبهه سیاه که ثبت کننده صدای پیلوت می باشد شاید دلیل سقوط را واضح سازد. قبل از ناپدید شدن تیاره از رادار، پیلوت پرواز 8501 ایرشیا از برج کنترل اجازه خواسته بود تا برای دور شدن از بارندگی موسمی شدید اوج گیرد. اما برج مراقبت به دلیل اینکه تیاره دیگری در آن ارتفاع بود، این تقاضای پیلوت را رد کرده بود. این اولین باری نیست که استال باعث سقوط یک تیاره می شود. پرواز شماره 214 شرکت آسیانا که در ماه جولای سال 2013 در میدان هوایی سان فرانسیسکو سقوط کرد در ارتفاع کم و با سرعت کم در پرواز بود که این هم نوع دیگری از استال است. پایان اخبار.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان دیروز در جریان سفرش به امارات متحده عرب در اقامتگاهش در شهر ابوظبی با رئیس و اعضای صندوق انکشافی ابوظبی دیدار کرد. در جریان ملاقات رئیس صندوق انکشافی ابوظبی توافق کرد تا در مصارف تحقیقات بندهای آبگردان را تمویل کند. جزئیات بیشتری این گزارش را از من خالد مفتون میشنوید. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان با مسئولین صندوق انکشافی ابوظبی توافق کرد تا به کمک صندوق مسکور در کابل و اطراف آن پروژه های اعمار بندهای آبگردان، احیای جنگلات و بندهای کوچک برق آغاز گردد. بر اساس اعلامیه مطبوعاتی ارگ ریاست جمهوری، مصارف مطالعات پروژه های مذکور را صندوق انکشافی ابوظبی به دوش می گیرد و بعد از آن صندوق مذکور یک کنفرانس منطقه‌ای را با اشتراک صندوق های انکشافی کشورهای عربی جهت تمویل پروژه های مذکور میزبانی خواهد کرد. وکیل احمد احساس خبرنگار صدای امریکا مستقر در دبی گزارش می‌دهد که بیشتر ملاقات روی مسائل اقتصادی تمرکز داشت، ولی یکی از مسائل عمده امضای پیمان استراتژیک میان افغانستان و امارات متحده عرب است که ممکن امروز به امضا برسد.
روی سه مورد بیشتر تاکید شده. در نشستی که با اتاق تجارت ابوظبی داشت، در نشستی که با صندوق انکشافی ابوظبی داشت و همچنان با ولیعهد امارات داشت، بیشتر تقاضای همکاری اقتصادی صورت گرفته از حکومت امارات و حکومت امارات هم تعهد نمود که در بخش‌های مختلف همچون پروژه‌های آبگردانی، بندهای آبگردان، جنگل‌ها و بعضی موارد دیگر کمک میکنه و به زودی یک کنفرانس برگزار میشه در امارات که میزبان کشورهای عربی است به خاطر کمک به بخش‌های مختلف افغانستان. اما جمله که امروز در صحبت‌های خود در آخرین دقایق در میان افغانهای مهاجر در ابوظبی به جمهور افغانستان مطرح کرد، مسئله امضای پیمان میان امارات عرب و حکومت افغانستان است که تا حالی به گونه رسمی مطرح نشده بود.
هدف سفر رئیس جمهور افغانستان به امارات متحده عرب تقویت روابط اقتصادی با آن کشور است. امارات متحده عرب از جمله سه کشور جهان بود که رژیم طالبان را در افغانستان در سالهای 1990 به رسمیت می‌شناخت. شماره از تحلیلگران به این باورند که با در نظر داشت رابطه امارات متحده عرب با طالبان، آن کشور میتواند تا افغانستان را در روند مذاکرات با گروه طالبان همکاری کند. سید مراد راهی تحلیلگر افغان مقیم ایالات متحده بر رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که امارات متحده عرب در پهلوی کمک‌های اقتصادی میتواند میان حکومت افغانستان و گروه طالبان در گفتگوهای صلح نقش سازنده بازی کند.
به باور ما رئیس جمهور به سه هدف اساسی و عمده به کشورهای عربی از جمله امارات متحده عربی سفر نموده که یکی به خاطر تقویه و گسترش روابط دو جانبه، دوم به خاطر جلب کمک ها و همکاری های اقتصادی که افغانستان شدیداً به آنها نیاز دارند، و مهمتر از همه به خاطر جستجوی کلید گمشده صلح به این کشورها سفر نموده است. زیرا من معتقد هستم که کشورهای مانند عربستان سعودی و امارات متحده عربی می توانند که نقش کلیدی و اساسی را برای ایجاد صلح در افغانستان بازی بکنند. زیرا این کشورها به نحوی از آنها روابطی را با طالبان در گذشته ها داشتند و فعلا هم اینها می توانند که تأثیرات مثبتی را به شکل مستقیم و غیر مستقیم برای طالبا داشته باشند تا اونا را به میز مذاکره حاضر نمایند.
امارات متحده عرب یکی از کشورهایی است که ده ها هزار تن از افغان‌ها در آنجا زندگی می‌کنند و شمار زیاد آنان در بخش‌های تجارت و ساختمانی مصروف کار می‌باشند.
از هفت تا هفت، هفت روز هفته.
رادیو آزادی.
پیام رادیو آزادی بود که از امواج رادیو آشنا صدای امریکا نشر شد، ولی شما حالا شنونده رادیو آشنا صدای امریکا روی موج 100.5 FM هستید. در ادامه، سازمان ملل متحد میگوید حملات بوکو حرام در شمال شرق نایجیریا 11,000 تن از مردم آن کشور را در کشورهای همسایه چاد مجبور به بیجا شدن کرده است. از زمانی که گروه بوکو حرام شهر باگا و قریه های امجوار آن را تحت تسلط خود آورده است، مجموعاً 150,000 تن از مردم آن مناطق از خانه هایشان بیجا شدند. لیزا شلاین خبرنگار صدای امریکا در مورد گزارش تهیه کرده است که برگردان دریان را از عبدالواجد عادل میشنوید.
جنز لیرک، سخنگوی دفتر هماهنگی امور بشری ملل متحد به صدای امریکا گفت، معلومات در مورد این بیجا شدگان به سبب مشکل دسترسی به باگا و محلات اطراف آن خیلی کم است.
حملات در شهر باگا در ایالت برنو به تاریخ 3 و 7 جنوری حدود 150,000 نفر را بیجا ساخت. این ارقام را اداره تنظیم امور عاجل ایالت برنو به نشر سپرده، اما تایید مستقل این معلومات از سوی سازمان ملل متحد در حال حاضر ناممکن است، زیرا مناطق تحت کنترل بوکو حرام غیر قابل دسترس می باشد.
لیرک می گوید بسیاری از بیجا شدگان با خانواده های میزبان در جوامع مختلف از دولت و ادارات محلی و صلیب سرخ نایجیریا مساعدت دریافت می کنند. اداره مهاجرین ملل متحد گزارش می دهد که از زمان حمله بر باگا 11,320 تن از چاد این شهر را ترک گفتند. ویلیام سپندلر، سخنگوی کمیشنری عالی سازمان ملل متحد می گوید 60% از پناهجویان را زنان و اطفال و 40% آنان را مردان تشکیل می دهند.
There's also 84 non-accompanied children. And some of them are stranded on an island.
در این میان 84 طفل بدون همراه می باشد. تعدادی از اینها در یک جزیره در دریاچه چاد که به نام کانگالا یاد می شود گیر مانده اند. حدود 2,000 آنها در آنجا موجودند و کمیشنری عالی مهاجرین آنها را به قلمرو اصلیشان می فرستد. این تماماً در چاد است و این انتقال آغاز شده است.
بنابر برخی از گزارش ها، از آغاز جنگ ها در 3 جنوری تا حال کم از کم 2,000 تن کشته شده است، اما این رقم را اردوی نایجیریا تایید نمی کند. حکومت به طور عموم در این زمینه از زمان حمله به باگا خاموش است، اما به روز دوشنبه جنرال کریس آلوکولید، سخنگوی وزارت دفاع نایجیریا گفت که در مجموع 150 تن کشته شده است. دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد حملات بوکو حرام را بر ملکی‌ها شنیع و بی‌رحمانه توصیف کرده است. راویندا شمداسانی، سخنگوی این دفتر می‌گوید احتمال دارد که تعداد کسانی که حیاتشان را از دست دادند قابل ملاحظه باشد.
We haven't been able to verify that. What is clear is that eyewitnesses are saying, one eyewitness was talking about how
ما نمی‌توانیم این موضوع را بررسی کنیم. آنچه مبرهن است این است که شاهدان عینی بیان می‌دارند. یک شاهد عینی که در مورد فرار خیز صحبت می‌کند می‌گوید که او در تمام راه با مردگان سفر کرده است. پس چنین معلوم می‌شود که تعداد کسانی که کشته شدند زیادند. شمداسانی می‌گوید هدف قرار دادن عمدی ملکی‌ها در قانون بین‌المللی ممنوع است. اداره ملل متحد حکومت نایجیریا را ترغیب می‌کند تا برای برقراری مجدد نظم و سرعت اقدام کند.
رادیو آشنا، آشنای معلوماتی شما. 100.5 FM.
شنوندگان عزیز، اکنون هم توجه شما را به خبرهای ورزشی این ساعت جلب می‌دارم که من قدیر مشرف به توجه می‌رسانم. تیم‌های ملی فوتبال استرالیا و کره جنوبی پس از دومین پیروزی رقابت‌های گروهی جایگاه خود را در دور 1/8 جام ملت‌های آسیا مشخص ساختند. در رقابت‌های روز سه‌شنبه که میان تیم‌های استرالیا، عمان و کویت کره جنوبی از گروه الف راه‌اندازی شد، استرالیا تیم عمان را با نتیجه 4-0 شکست داد. استرالیایی‌ها از همان آغاز رقابت کنترل را در دست گرفته و تکنیک فوتبال بسا بلندتر از عمانی‌ها را به نمایش گذاشتند. نخستین گل استرالیا توسط بازیکن شماره 17 تیم به ثمر رسید. گل‌های بعدی را بازیکنان شماره 10، شماره 5 که با ضربه پنالتی وارد دروازه کرد و مهاجم شماره 9 استرالیا به ثمر رساندند. استرالیا در نخستین رقابت جام ملت‌های آسیا در ملبورن که هفته گذشته راه اندازی شد، تیم کویت را نیز با نتیجه 4-1 شکست داده بود. با این پیروزی استرالیا 6 امتیاز کسب کرد و به عنوان نخستین تیم این جام راهی دوره 1/8 شد. کروز بازیکن شماره 10 استرالیا که در خط تهاجمی تیم فوتبال لورکوزن آلمان نیز بازی میکند، به خاطر یک گل و ضربه زیبای کارنر که به گل انجامید به حیث بهترین بازیکن رقابت شناخته شد. در دومین رقابت گروه الف که میان تیم‌های کویت و کره جنوبی راه اندازی شد، کوریایی‌ها با نتیجه 1-0 پیروز میدان شدند. اما آنچه از نحوه بازی این دو تیم به چشم می‌خورد، عدم تفاوت زیاد در تاکتیک و حملات تیم‌ها بود. کویتی ها که رقابت نخست را باخته بودند، نهایت تلاش خود را به خرج دادند، شکست در برابر استرالیا را با پیروزی در برابر کره جنوبی تلافی کنند. ضربات مهاجمین کویت از فاصله دور و از داخل محوطه جزا نشان دهنده توانایی و تکتیک بلند بازیکنان این کشور خلیج بود. اما گویا روز گذشته بخت با این آبی پوشان نبود و گل زیبای مهاجم کوریایی که با ضربه سر وارد دروازه کویت شد، نگذاشت خواب راهیابی تیم کویت به دور 1/8 این رقابت‌ها جامعه حقیقت بپوشد. تیم‌های استرالیا و کره جنوبی هر یک با 6 امتیاز روانه دور 1/8 رقابت‌های جام ملت‌های آسیا شدند. قرار است امروز چهارشنبه تیم‌های عربستان سعودی، کره شمالی و چین ازبکستان از گروه B به مسافه هم بروند. ازبکستان و چین هر دو نخستین رقابت گروهی خود را بردند و در صورتی که این دو تیم رقابت امروزی را با برد و باخت خاتمه دهند، راه برای سعودی ها و کره شمالی باز خواهد ماند تا به دور 1/8 راه یابند. اما نتیجه تساوی میان چین و ازبکستان فرصت راهیابی دو تیم دیگر را 50% کاهش خواهد داد.
و این هم پیشگویی اوضاع جوی اکثر مناطق و شهرهای افغانستان در جریان امروز چهارشنبه به حساب سانتیگراد. کابل بلندترین درجه حرارت 12، پایین‌ترین -4، آسمان صاف. قندهار بلندترین درجه حرارت 15، پایین‌ترین -2، آسمان صاف. هرات 13 -1، آسمان صاف. مزار شریف 12-2، آسمان صاف. فرا 18-1، آسمان صاف. بامیان -3 -13، آسمان صاف. خوست 14-1، آسمان صاف. لوگر 10-5، آسمان صاف. جلال آباد 17-2، آسمان صاف. قندوز 11-1، قسمان ابرالود. اندخوی 12-1، آسمان صاف. فیض آباد 3-5، آسمان صاف. چخچران یا فیروزکو 3-11، آسمان صاف. حیرتان 13-0، آسمان صاف. میمنت 12-2، آسمان صاف. شبرقان 12-0، آسمان صاف. و سالنگ ها -7-13، آسمان صاف پیش بینی شده است.
رادیو آشنا، هفت شام تا هفت صبح، 100.5 FM.
اسلام آباد به وزیر خارجه آمریکا تعهد کرده که گروه‌های تندرو را در سراسر آن کشور عدد قرار خواهد داد، اما کارشناسان در مورد شک و تردید دارند. شمار از تحلیلگران به این باورند که تغییر پالیسی پاکستان برای تفکیک نکردن بین طالبان خوب و بد و هدف قرار دادن تمام گروه‌های تندرو در آن کشور جنبه عملی نخواهد داشت و به هدف جلب حمایت مردم و جهان در پرتو حمله بر یک مکتب میباشد که در نتیجه آن بیش از 150 غیر نظامی کشته شدند. گزارش در این مورد از سید ظفر هاشمی.
جان کری در جریان یک نشست خبری روز سه‌شنبه در اسلام آباد گفت که حمله پشاور پاکستانی ها را از هر قشر و طبقه هم نوا ساخته که میگویند دیگر گروه های دهشت افغان را اجازه نمی دهیم در قلمرو کشورشان فعالیت کنند. اما بینگ وست، معاون سابق وزارت دفاع ایالات متحده به رادیو آشنا گفت که حمله تندروان بر یک مکتب و واکنش های شدید مردم آن کشور به شمول مقام های حکومت ملکی استراتژی قوای نظامی پاکستان را دگرگون نخواهد کرد.
The fundamental problem inside Pakistan is great confusion among the leadership.
مشکل اساسی در پاکستان سردرگمی بزرگ بین رهبریت در مورد آینده آن کشور است و یک حمله دهشت‌افکنی این مشکل را حل کرده نمی‌تواند. با گفته این مقام پیشین وزارت دفاع آمریکا، رقابت نظامی با هند و حراس از توسعه آن کشور مقام‌های پاکستانی را از انجام کارهای منطقی مانند آوردن اصلاحات اقتصادی و یا جلوگیری از رشد گروه‌های دهشت‌افکنی باز داشته است. حکومت پاکستان در واکنش به حمله بر یک مکتب زیر اداره قوای نظامی در پشاور اقداماتی را روی دست گرفت. قانون اساسی آن کشور تعدیل گردید تا محکمه ویژه ضد دهشت‌افکنی ایجاد گردد. حکومت نواز شریف حکم اعدام محکومین را از سر گرفته است. از سال 2001 به این طرف بیش از 35,000 غیر نظامی در آن کشور در نتیجه حملات دهشت‌افکنی کشته شده و بیش از 800 تن تا اکنون به فعالیت‌های دهشت‌افکنی محکوم گردیده و منتظر اعدامند. اما مایکل کوگلمن، پژوهشگر مرکز وودرو ویلسون در واشنگتن میگوید که در گذشته نیز حملات بزرگی در پاکستان صورت گرفته که توجه مردم عادی را به خود جلب کرده و برای مدت کوتاه لحن سیاستمداران پاکستانی را تغییر داده، ولی پالیسی آن کشور را در پی گروه های تندرو به گونه چشمگیری تغییر نداده است. فقط یک یا دو روز پس از حمله پشاور، قوای نظامی فرمانده ارشد دهشت‌افکن لشکر طیبه را به ضمانت نقدی رها کرد. این اقدام باور نکردنی است و خود مبین وضعیتی می باشد که تغییر در پالیسی پاکستان به وجود نیامده و می توانم نتیجه گیری کنم که وضعیت همانند گذشته جریان دارد. این دو کارشناس می گویند که دلیل فشار نیاوردن بیشتر واشنگتن بر اسلام آباد به ویژه برای قوای نظامی آن کشور حراس امریکا از آن است که مبادا زرادخانه اتمی پاکستان به دست تندروان افتد و همین دلیل است که قوای نظامی پاکستان سالانه میلیون ها دلار کمک امریکا را به دست می آورد. وزیر خارجه ایالات متحده پس از دیدار با نواز شریف، صدر اعظم پاکستان جنرال راحیل شریف لوید ریستیز قوای مسلح آن کشور ابراز امیدواری کرد که با وجود اختلاف نظرها دو کشور بتوانند دهشت‌افکنی را شکست دهند و حکمروایی ملکی ها را در آن کشور تقویت بخشند. در تازه ترین انکشاف، ایالات متحده ملا فضل الله رهبر تحریک طالبان پاکستانی را در فهرست دهشت‌افکنان بین المللی کرد، اقدامی که اسلام آباد از دیر زمان خواستار آن بود. اما بینگ وست، سابق معاون وزیر دفاع، و مایکل کوگلمن، پژوهشگر امور جنوب آسیا، میگن که تجربه گذشته و رویکرد کنونی حکومت پاکستان نشان میدهد که پالیسی آن کشور برای برهم زدن شبکه های دهشت افغان و کار نگرفتن از آنان به حیث ابزار سیاست خارجی در کشمیر و افغانستان در آینده نزدیک دور از امکان میباشد.
فشرده اخبار. براک اوباما رئیس جمهور امریکا برای نخستین بار بعد از آغاز به کار 114مین کنگرس امریکا با رهبران دو حزب جمهوری خواه و دموکرات ملاقات کرد. رئیس جمهور در این جلسات از همکاری ها صحبت کرد و برایشان گفت که آخرین گزارش ها درباره اشتغال نشان می دهد که بهبودی در این زمینه با قوت ادامه دارد. پارلمان فرانسه با ادامه نقش آن کشور در حملات هوایی علیه اهداف گروه دولت اسلامی در عراق موافقه کرد. در حالی که مظاهرات هزاران نفر از اعضای گروه موسوم به میهن پرستان اروپا که مخالف اسلامی شدن اروپا می باشند در آلمان ادامه دارد، سیاستمداران و رهبران مذهبی هم کشور خواهان تعامل و بردباری شدند. و یک بمب‌گذار انتحاری روز سه‌شنبه در خارج محوطه یک مسجد در شهر گومبی در شمال شرق نایجیریا خود را انفجار داد، دو تن را کشته و 14 نفر دیگر را زخمی زد.
شنوندگان عزیز، در اینجا به پایان آخرین برنامه صبحگاهی رسیدیم. تا لحظات بعد اخبار و گزارش‌های رادیو آزادی را میتونید روی همین موج بشنوید. اخبار و گزارش های رادیو آشنا صدای آمریکا را در صفحه فیسبوک وی او ای دری و وبسایت www.voidari.com نیز می توانید دنبال کنید و از تازه ترین رویدادها آگاه شوید. تا برنامه بعدی رادیو آشنا صدای آمریکا که ساعت 7 شام به وقت افغانستان آغاز می شود، اوقات خوب برایتان آرزو می کنم.